بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استون استاد سید محمد جواد شبیری 17/1/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر رمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
بلعن على اعدائهم اجمعین من الان لا قیام یوم الدین. بحث در مورد اموری بود که در ظهور کلام و در دلالت کلام دخالت داره و به وضع مرتبط نیست. بحث را اینجا مطرح کردیم که تحلیل کنیم که نحوه دخالت این امور در دلالت به چه شکل هست، که شناخت این نحوه کمک میکنه که ما در بعضی موارد بتونیم تشخیص بدیم که آیا این دلالتی که ما از لفظ میفهمیم مستند به وضع هست یا مستند به این امور خارج از وضع. خب نسبت به یه سری بحثایی رو بعضی بحثاشو کردیم، مثل بحث تقدیر به معنی هم از تقدیر لفظی و تقدیر معنوی، که تضمین رو هم از مصادیق تقدیر معنوی دانستیم. حالا این بحث تقدیر به معنی عامش خب بحثای ریزکاری خیلی داره و تطبیقات سلام علیکم تطبیقاتش و نکات نکات ریزکاریش خیلی زیاده، نمیخوام وارد بشم. فقط اینجا یه نکته اشاره کنم. یه کتابی دیدم که این کتاب این بود که تأثیر حروف جر در معانی افعال در قرآن، یه کتاب خودم مثلا 50 صفحه 200 صفحه، کتاب جالبی بود. اون در واقع دیدگاه کلیش این بود که حروف جر معنای افعال رو تغییر میده و خیلی مثالای مختلف متنوعی آورده بود و بحث کرده بود. من فکر میکنم بیشتر اینها بحث تأثیر حروف جر نیست، بحث همون تضمین و اشراب و اینها. حالا بعضیش که خب به اصطلاح تغییره، اون تغییر معنوی ایجاد نمیکنه. اون فعل یه فعلی هست که هر دو جورش رو با دو تا حرف جر صلاحیت داره. یه شعر معروفی هست، میگه رأیت الناس قد مالو الی من عنده مالو و من لا عنده مالو فعنه الناس قد مالو، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأیت الناس منفزه الی من عنده فزه و من لا عنده فزه فعنه الناس منفزه. خب اینا فرض کنیم ذهب الی و ذهب عن. خب ذهب یه معنای این که حرکت کرد به طرف، حرکت کرد. حالا از این طرف از این حرکت میتواند با حرف جر و ان متعدی بشه، به اصطلاح جایی رو که این حرکت منشأ می شود که از اونجا انسان دور بشه رو بیان کنه، یا با الا متعدی بشه جایی که به اونجا انسان نزدیک میشه رو، مقصد رو یا مبدا رو بیان کنه. اینا خب ذهبه این مفهومش مفهومی که هر دو رو شامل میشه و در بر میگیره. ولی خب حالا بعضیش هم هست مفهومش این شکلی نیست، مفهومش به گونه ای است که این حرف جر رو بخواد بگیره باید معنا عوض شه. این عوض شدن معنا به تضمین و اشراب و این هاست، نه به راه حل دیگه ای. ولی به هر حال اون بحثی که تو این کتاب هست خیلی بحث متنوع، خود نفس بحث خیلی بحث جالبی بود. من سر درس هستم، ببخشید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خب حالا اینا اون بحثای مربوط به تضمین و اشراب و امثال اینها رو دیگه این همین مقداری که تا حالا بحث کردیم کافیه دیگه، ریزه کاری هاش دیگه باشه در جای خودش. اما یکی از بحثای دیگه ای هست، بحث سیاق هست، تأثیر سیاق در دلالت عبارت. سیاق به معنی عام یعنی قرار گرفتن در یک ترکیب خاص و در کنار یک الفاظ خاص میتواند دخالت داشته باشه در ظهور کلام. یه نکته رو عرض کنم، در بحث سیاق یک بحثی در اصول هست، در بحث اوامر که بیشتر از کتب‌های فقهی بهش پرداخته شده، اینی که اگر یک امری داشته باشیم همراه او یک امری باشه که به اصطلاح ما بدانیم به معنای استحبابی هست، آیا وقوع امر در سیاق مستحبات باعث می شود دلالت امر بر وجوب رو از بین ببرد یا باعث نمی شود؟ این بحث بحثی است که خب تو کتاب های فقهی فراون بهش پرداخته شده، ولی یک چیز خاصی به اصطلاح سرفصل خاصی در اصول بهش اختصاص داده نشده، خب در حالی که خیلی هم مهمه در فقه. یه بحث هست، یه بحث کلی اصلا تأثیر سیاق در شکلی ظهور، که ما بحث اصلی که میخواییم عنوان کنیم بحث دوم هست، ولی اون بحث اول رو به دلیل اینکه اون بحث دوم مناسب همین جا مطرح بشه و تو خب تو بحث عوامر گاهی اوقات به صورت استطرادی بهش اشاره میشه، تو لابلای کتب فقهی هم این بحث آمده و خیلی مناسب هست نکاتش جمع‌آوری بشه در موردش بحث بشه. من این بحث مستقلی ندیدم. من به نظرم رسید ابتدا ما این بحث سیاق رو که خیلی هم مهمه مطرح کنیم. سیاق یعنی وقوع در سیاق مندوبات، تأثیرش در ظهور امر در وجود. البته ما این بحث رو علل مبنا بحث میکنه، یعنی یه سری از بحثه این که امر چرا داله بر وجوب است و امثال اینا رو مبناشو فقط طرح میکنیم، نمیخواییم اون بحثا رو به تفصیل واردش بشیم. و عمدتا اون نکتهی که دخالت سیاق در تغییر ظهور رو مطرح میکنیم و خیلی ها از نکاتی که توی این بحثه علل مبنا باید بهش بپردازیم. خب یه بحث بعد از اینکه بحث رو تموم کردیم میریم به بحث کلی تأثیر هیئت ترکیبیه در ظهور کلام و تحلیل این مطلب، که اون مهمترین بحث است، که این بحث دوم تقریبا شاید اصلا تو کتاب کلمات عقیون مطرح نباشه. یه اشاراتی در لابلای کلمات ادبا و لغویه این ها هست که حالا اون نکاتشو عرض میکنم، سعی میکنم یه سری تحلیل های روشنی برای مطلب ارائه بدیم که خیلی دخالت داره در به اصطلاح بحث های مربوط به تشخیص موضوع له و تمییز موضوع له حقیقی از موضوع له غیر حقیقی. خب اما بحث اول، ما حالا چون مطرح نکه معلوم نبود که امروز بحث ما چی هست، امروز یه مقداری مقدماتی از این بحث رو طرح میکنم، بحث های تفصیلش از فردا شروع میکنم. ببینید یه بحث مطرح هست که اگر یک امری داشته باشیم که اون در بعدش یک امری که داله بر ندب هست واقع باشه، آیا ظهور امر در وجوب از بین می رود یا نمی رود؟ اینجا چهار تا مبنا وجود داره که حاجه ها تو بحثای فقه بهش اشاره می کردم که چهار تا مبنا در مسئله است. یه بحث این هست که یک مبنا این هست که نه، ظهور امر در وجوب تغییر نمی کند. یک مبنای دوم این هست که اصل ظهور امر در وجوب باقی میمونه ولی درجه ظهورش تضعیف میشه، که این مبنای مرحوم آقای داماد هست. اثرش هم این هست که اگر مثلا ما یک به اصطلاح بنابر قول صحیح در بحث حمل مطلق بر مقید و تخصیص عام به خاص که اینها از باب اظهر و ظاهر هستن نه از باب اینها، اگر اون خاص ما یا اون مقید ما امری باشد که در سیاق مندوبات قرار گرفته باشد، اینجا چه بسا ظهور این خاص یا ظهور این مقید در وجوب اینقدر قوی نباشه که به قرینه خاص یا مقید ما در عام یا مطلق تصرف کنیم. گاهی قد برعکس، ما به قرینه عام در خاص تصرف میکنیم، خاص رو حمله بر استحباب میکنیم. مثلا فرض کنید یه دلیل وارد شده بود، گفته بود که مثلا اکرام نحوی ها واجب نیست، از یه طرف یه دلیل دیگه وارد شده بود گفته بود اکرم الفقیه، اکرم مثلا نحوی فقیه، نحوی اون فلان نحوی اون مورد خاص و در سیاق مستحبات قرار داشته بود. خب ابتداعا ما به قرینه این خاص اون عام رو تخصیص می‌دادیم، ولی ممکنه نه، ما به قرینه اینکه این خاص ظهورش در وجوب قوی نیست، خود این خاص رو حمله برای استحباب کنیم. این خاص وقتی خاص حمله برای استحباب شد، به عموم عام در عدم وجوب اکرام نحوی اخذ میشه. این مبنای است که مرحوم آقای داماد داره. این مبنای آقای داماد رو تو از لابلای بعضی از کلمات قوم هم این مطلب استفاده میشه. بعضی ها تعبیر کردن که در سیاق مستحبات ظهور رو از بین نمیبره، چون این اشعار به استحباب داره لا اکثر. این اشعار، معنی اشعار یعنی ظهور تضعیف میکنه دیگه. معنی اشعار داشتن این است که اصل ظهور هست ولی ظهورش رو تضعیف میکنه. این هم مبنای حاج حسن قمی هم دیدم این مطلب رو آو داره. البته کلام آقای داماد، حالا بعدن حالا اینا رو مفصل ذکر میکنیم، کلام آقای داماد مختلف هست. این بحث سیاق تو مطالب آقای داماد خیلی زیاد وارد شده، خیلی چشمگیر هست. شاید کمتر کسی مثل آقای داماد اینقدر بحث سیاق توی فقهشون اثرگذار هست و تاثیرگذار هست. متفاوته، حالا یا زمانهای مختلفشون نظراتشون مختلف بوده یا اینکه اینا رو میشه به یه چیز واحد برگردون یا نه، حالا در موردش یه قدری صحبت. خب اینم دو مبنا. پس مبنای دوم این که اصل ظهور باقی میمونه ولی درجه ظهور تضعیف میشه. مبنای سوم این که نه، ظهور در استحباب پیدا میکنه. اینم مبنای سوم. مبنای چهارم این هست که ظهور در استحباب پیدا نمیکنه ولی ظهور در وجوب هم از بین میره. حالا یا بگیم که ظهور پیدا میکنه در جامع بین استحباب و وجوب اصل طلب، یا بگیم مجمل میشه، امثال اینا، علی تقدیر ظهورش در وجوب از بین میرود. این هم مبنای چهارم. البته این مبانی همه در صورتی هست که ما ظهور در وجوب رو به امر مستند بکنیم. من و آقای خویی مبنایی دارن که بعضی خیلی از متأخرین ازشون هم این رو پذیرفتن، میگن اصلا وجوب انتزاع میشود از حکم عقل، امر دال بر بعث است، بعثی که مقترن به ترخیص به ترک نباشه به حکم عقل لازم الامتثال هست. بنابراین اگر چند تا امر وجود داشته باشه، همین امرها مفادشون یکی هست، مفادشون ترخیص هست، مفادشون ترخیصه. عرض کنم فقط بعضیشون مقترنه به ترخیص در ترک هستن، بعضیشون مقترنه به ترخیص در ترک نیستن. بنابراین اینا با هم دیگه به اصطلاح هیچ منافاتی ندارن. ما این چیزها رو به اون، بنابراین سیاق دخالت نداره در نکته‌ای که دلالت بر وجوب رو ایجاد کرده، که اون نکته حکم عقل هست. خب حالا این مبنای است که اونجا در جای خودش باید در موردش بحث کرد، آیا مبنا درست هست یا درست نیست. قرارای خویی متأخر از خویی خیلی شدیدم این رو دارن، بعد از فرمایشات حاج آقا استفاده میشه، ایشون هم این بحث تمایل دارن و امثال این. البته نمیخوام حالا بحثش رو بکنم، من به نظر این مبنا ناتمامه، این مبنا درست نیست. ما هیچ دلیل نداریم که مجرد بحث حکم عقل به لزوم امتثال میاره. بحث دو قسم داریم، بحث الزامی داریم، بحث استحبابی داریم. یعنی الزام و استحباب ناشی از شدت اهتمام مولا به شیء و عدم شدت اهتمام هست، یه مدلول لفظی هست و اینجور نیست که به حکم عقل باشه. نمیخوام حالا وارد اون بحثش بشم. مجرد این که شارع طلبی داره در حالی که معلوم نیست درجه طلبش چقدر، طلب شدید هست یا طلب ضعیف، وجهی نداره که ما بگیم عقل حکم میتونه که لزوم و امتثال داره. بله اگر کسی اساسا قائل باشه به این که احتمال وجوب هم به حکم عقل منجز هست و قائل به اصطلاح مسلک حق و شاه به اصطلاح مرحوم آقای سعدی باشه، اون بحث در این نیست که حکم عقل به لزوم امتثال میاره. ولی بنابر معنای آقایون که قائل به قوه قابلا بیان هستن مشکل هست، بلکه حتی بنابر مبنای مرحوم آقای صدر هم قوه اون که قائل به حق و طاعه هستن، ایشون حق و طاعه رو اقتضایی میدونه، ولی میگه دلیل شرعی ممکنه بیاد و بگه لازم نیست. بنابراین ادله براءت و امثال اینها باعث میشه که دیگه این وجوب نیاد. حالا اون بحث تفصیلش باشه بعد در جای خودش. خب حالا این یک اجمالی از سری از این بحث. من حالا امروز میخوام یه مقداری از بعضی از کلمات قوم در این زمینه بخونم و آقایون تو فضای بحث قرار بگیرن و اولا روشن بشه که محل نزاع کجاست، یه سری از ادلهش رو در لابلای کلمات این آقایون رو ملاحظه بفرمایید، بعد به صورت مرتب منظمتر بحث رو دنبال کنید. از کردم از قدیمی ترین شخصی که این بحث در موردش مطرح شده، من تا اینجا که اجالتاً من فرصت این که به طور کامل همه این مطالب این بحث رو دنبال کنم ندیدم. من قدیمی ترین جایی که دیدم صاحب مدارک بوده. صاحب مدارک تو کلماتشون اشاره به این هست که میگن امر وقتی در سیاق مستحبات قرار گرفت به اصطلاح سیاق مستحبات قرار گرفت مستحب ازش استفاده میشه. مرحوم وحید بهبانی در حاشیه مدارک یه جایی هم همین مطلبشون اشاره میکنن، بعد میگن شارح کثیرم ما به مثل این مطلب در مثل این مثلا روایت اشکال میکنه. نمیدونم مرادش ایشون از شارح صاحب مدارکه یا مثلا شهید ثانی است. شارح معمولا اینا به صاحب مدارک به شهید ثانی میگن، ولی چون این حاشیه بر مدارک هست و مدارک شرح در واقع یک نوع شرح شرعی هست، احتمال میدم مراد از شارح هم صاحب مدارک باشه. صاحب مدارک زیاد داره این مطلب تو لابلای فرمایشاتش هست و امثال اینا زیاد داره که من چند جاشو یادداشت کردم. ولی عرض کنم خدمت شما قبل از صاحب مدارک نمیدونم هست یا نه. در ریا تو کلام وحید بهبانی با همین مطلب هست که میگه امری که در سیاق مستحبات قرار بگیره دو تعبیر داره. گاهی اوقات میگن ظهورش در وجوب موهون میشه، گاهی اوقات میگن ظهور در استحباب پیدا میکنه. این تو تعبیر منافات ما هم ندارن، ولی به هر حال دو تا مطلب هستن. مثلا تو مساوی و ظلام یه جایی جلد 4 صفحه 140 داره میگه لکن الدلاله لا تخلو عن الوهن من جهت ملاحظت السیاق و ظهور کون معکون المعصوم علیه السلام فی صدد بیان الواجب المستحب جمیعا. تو جواهر جلد 3 صفحه 111 یه تعبیری داره، نمیدونم این تعبیرات چه شکلیه، میگه اما صحیحة المتقدمه فهی مع کون الامر فیها بالجمله الخبریه غیر صریحه لورودها فی سیاق الامر المستحب. این غیر صریحه میخواد اصل ظهورش هم منکر بشه، یا میخواد بگه که خیلی ظهورش قوی نیست، بنابراین میتوانیم اون رو که نه حمله بر استحباب کنیم، صریح نیست بنابراین صلاحیت حمله بر استحباب رو داره که هم مبنای آقای داماد باشه. عبارت به هر حال اینجوریه. عرض کنم خدمت شما در ریاض من صاحب ریاض مختلف مشق کرده، بعضی جاها ازش استفاده میشه که ایشون سیاق رو مضر نمیدونه، بعضی جا استفاده میشه که سیاق رو مضر میدانه. مثلا در ریاض جلد 3 صفحه 172 در بحث اجهار به بسم الله میگه ثم ان ظاهر سیاق الاخبار المذبوره الاستهواء حیث ثاقت الاجهار بهی فی سیاق المستحبات بلا خلافن. بلا خلافن غیر مستحباته، یعنی اون مستحبات بلا خلاف چون این در سیاق اونها قرار گرفته این هم کنه مستحبه. یا تو جواهر هم همینجور داره یه جایی و جمیع الادلت سابقه صریحاً فی البعض و ظاهراً ولو من السیاق و تعداد فی جملت المندوبات. اونها میگه اونم بحث همین جهر به بسفل است جلد 9 صفحه 389. یه جای دیگه مضافاً الی ظهور ریاض المسائل جلد 1 صفحه 473 مضافاً الی ظهور سیاق بعضا به اتحاد حکم زوجت و المحارم فی ذلک و سیأتی ان الحکم فی حال الاستحباب. حالا بحثش کامل یادم نیست چه بحثی بود، میگه حکم چون در به اصطلاح محارم در استحبابیه، میگم الان دقیق یادم نیست، این هم بنابراین باید مستحب باشه. در جواهر یه نکته‌ای داره اضافه ای، همین عبارت رو آورده با یه اضافه ای. اون اضافه یه مقداری هم محل کلامشون رو روشن میکنه هم یه استدلالی هست بر مطلب. در جواهر جلد 4 صفحه 64 میگه فیکون و هینه زن قرینت منتن علا حمل الامر بهی علیه نر الاستحباب به تضمن الخبر للمرأت و المحارم و الا لازم استعمال اللفظ فی حقیقتهی و مجازه. یه توضیح اول در مورد این استدلال ایشون بدم. ببینید در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا یه بحث کلی هست، تا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز هست یا جایز نیست. اونایی که جایز میدونند یه بحث خاص دارن استعمال لفظ در دو معنایی که یک معناش حقیقی باشه یک معناش مجازی باشه، یه بحث اختصاصی دیگه داره. این حتی اونایی هم که جایز میدونند این مورد رو احیانا اشکال میکنن. ایشون اینجا میخواد بگه اینجا در واقع من سر کلاس هستم ببخشید. عرض کنم خدمت شما ایشون کنه مواردی هست که حتی اون کسانی هم که قائل به اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا هستن این مورد رو هم اشکال میکنن. یه نکته دیگه این که حالا یه عبارتی از مرحوم آقای داماد هم یادداشت کردم اون رو بعدن میخونیم. بحث سیاق اول این عبارت رو بخونم بعد برگردم این عبارت رو. ایشون میگن که سیاق، حالا من عبارت کامل نمیخونم، ایشون میگن سیاق دخالت نداره در ظهور امر و در وجوب، من دون الفرق فی ذلک بین ان یکون هناک عوامر متعدده به اشیاء شتا متحدتون فی سیاق کل مقام علی ما سیتحف. یه موقع چند تا امر هست میگه افعل هازا و افعل هازا و افعل هازا، یه جوره او امر واحد متعلق به اشیاء کثیره معطوفا بعضها علی بعض نحو اقتصر للجمعه والجنابه، او امر واحد به شیء واحد مرکب من اجزاء او مقید به قیود اذ لا یوجب خروج الامر. بعد ایشون میخواد بگه در همه این موارد سیاق ظهور را از بین نمیبره. پس چند جور چیز هست، سیاق هست، در سه جور هست. یکی این که دو تا امر وجود داره، یکیش امرش استحبابیه، بحث این هست که امر دیگه از استحباب میفته یا نه. یک جور دیگه این هست که یک امر داریم، محط کلام معطوف و معطوفون علیه هستن، یعنی یه جور. جور سوم این هست که معطوف و معطوف علیه نیستن، به نحو اجزا هستن. دیگه این ده چیز رو بیار، ما میدانیم که بعضی از این اجزا واجب نیستن، آیا اون بعضی دیگه مستحب میشن یا نه، یا این شی رو با این خصوصیت با این غیب بیار و ما میدانیم این غیب واجب نیست، آیا اصل اون عمل هم از وجوب میفته یا نمیفته. کلامی که مرحوم صاحب جواهر اینجا دارن، اینجا جایی هست یک امر باشه، نه امرای متعدد، جایی که یک امر باشه بحث احتمال لفظار اکثر از معنا و اینجور بحثا پیش میاد، ولی دو تا امر باشه خب یک امرش حمله بر وجوب بشه که امرش به حمله بر استحباب بشه، اون مشکلی ایجاد نمیشه. اون بحث احتمال لفظار اکثر از معنا اون دو قسم دیگه است، یک امر که حالا اونا معطوف و معطوف علیه به هم باشن یا از باب امر به ذی اجزاء باشه یا امر به مقید باشه. این مطلب. خب صاحب ریاض عرض کردم، صاحب ریاض در عبارتی زیادش استفاده میشه که سیاق رو ایشون قرینه قرار میده بر حمل امر بر استحباب، ولی بعضی جاها نه، اون طرفیه، میگن سیاق دخالت نداره. ریاض جلد 1 صفحه 358 این عبارت داره، میگه ولا امرو حقیقت فل وجوب و سال ولا صارف عن سوا وروده فیها فی سیاق المستحبات و هو بمجرده سیما مع الامر فیها بکثیر من الواجبات غیر کاف فی الصرف عملا بالاصل فی الاستعمال مع عدم تیقن الصارف. اینجا این نکته رو توجه بفرمایید. ببینید ما در واقع دو مورد، دو چیز محل کلامه. یه موقعی هست که دو تا امر داریم، یک امرش قطعا برای استحبابه، یک امرش مشکوکه. خب این مورد بحث هست که این امر آیا ظهور در استحباب پیدا میکنه نمیکنه، از این حرف. یه جور دیگه این هست، سه تا امر داریم، یک امرش قطعا استحبابیه، یک امرش قطعا وجوبیه، یک امرش مردده. اینجا در این که این امری که مردد هست ظهور در استحباب پیدا نمیکنه تردیدی نیست، یعنی که خب ظهور در استحباب که قطعا پیدا نمیکنه، اما آیا این دوتایی که بعدش مستحبه بعدش واجبه این ظهور امر در وجوب رو از بین میبره یا از بین نمیبره؟ این یه صورت دیگه ای هست. این کلمه سیما مع الامر فیها بکثیر من الواجبات استفاده میشه که در هر دو صورت، هم در جایی که سه تا امر داشته باشیم، یکی واجب یکی مستحب و یکی مشکوک، این مطلب میاد، هم در جایی که دو تا هم داشته باشیم مطلب میاد. مرحوم آقای احمد خونساری ایشون این مطلب رو اشاره میکنن که در واقع اون بحث سیاق که نه اونی که مضر هست در جایی که دو امره باشه، در حالی که سه امره باشه که نه مضر نیست. عبارت رو ببینید، جامع المدارک جلد 6 صفحه 146. و یمکن ان یقال اذا کان الامر اذا کان الکلام مشتملا علی الاداب و سنن غیر الواجبه و ما یکون ظاهرا بالوجوب، این دو قسم داشته باشیم، یشکل الاخذ به ظهوره من جهت وحدت السیاق. و اما اذا کان الکلام مشتملا علی الواجب المؤکد و ما یکون ظاهرا فی الوجوب کیف لا یؤخذ به ظهور این واجب المؤکد. عبارت بعدیش ازش روشن میشه، مراد از واجب مؤکد یعنی واجب مسلم، واجب محقق، واجبی که در وجوبش تردید نیست. و ما یکون ظاهرا فی الوجوب کیف لا یؤخذ به ظهوره من جهت ذکر المستحب. این اگه سه شکل قی باشه، یکیش مستحب به مسلم، واجب مسلم، ظاهر در وجوب، میگه این وقتی این دوتا باشه این ظهور در وجوب از بین نمیبره. و کیف وحدت و سیاق مع الواجب المحقق وجوب و لا توجب وجوبه. اینجوری. البته این استدلال، این مطلب مطلب ناتمامی، حالا بعد این مطلب رو خواهیم گفتش که اگه کسی قائل به این بشه که سیاق ظهور در استحباب بده این اشکال وارده، ولی اگه کسی گفتش که نه ظهور میده در این که در مقام بیان فرد اکمل هست، حالا یک مستحب مسلم داریم یک واجب مسلم داشته باشیم، این معنیش اینه که این در مقام بیان فرد کامله. فرد کامل بعضی افرادش، یعنی بعضی به اصطلاح در مقام بیان جمیع وظائف هست، اهم از وظائف استحبابی و وظائف وجوبی. بنابراین اینجا دیگه ما نمیتوانیم بگیم اون امر دیگه‌ای که هست این امرش وجوبیه یا استحبابیه. حالا این بحثش بعد میکنیم که اصلاً دلالت امر بر وجوب نکتش چیه، آیا این سیاق دخالت مطلب از بین میبره یا از بین نمیبره. خب یه نکته دیگه در عبارت ریاض من مطلب رو بگم. عبارت ریاض رو یه جور دیگه میشه معنا کرد. یه بحثی هست در بحث اصالت الحقیقه که آیا اصالت الحقیقه به جهت یک اصل اغلایی هست به رحصه یا بازگشت میکنه به اصالت الظهور. لحن کلام صاحب ریاض گویا اصالت الحقیقه رو میخواد یک اصل به رحصه بگیره. ایشون میخواد اینو بگه، میگه اصل در استعمال این هست که ما استعمال رو استعمال حقیقی بدانیم و مجرد این که یک سیاقی در کلام وجود داشته باشد این سیاق قرینه قطعیه بر این نیست که امر استعمال در معنای حقیقیش که معنای وجوب هست نشده باشه. گویا رو این تو این فضا این کلام رو صادر کرده فرموده، در که عوامل متأخر میگن که اصالت الحقیقه خودش فی نفسه اصلی نیست، اصالت الحقیقه در واقع به اعتبار حالا صغراسازی بر اصالت الظهوره یا اصلا مصداقی از مصادیق اصالت الظهوره. و در نتیجه در جایی که ظهور در یک مطلبی وجود نداشته باشه اصالت الحقیقه دخالت نقش گذار نیست. وقت بحث رو باید این مطرح کرد که آیا وقوع امر در سیاق مستحبات به ظهور امر در وجوب لطمه وارد میکنه یا لطمه وارد نمیکنه. این نحوه استدلال باید به یک نحوه دیگه ای مطرح بشه. خب این حالا عبارت هایی که اینجا وجود داره. عبارت عرض کنم یک عبارتی هم، حالا این رو بخونم امروز همین مقدار امروز کافیه، عبارتی از مرحوم استاد الحسن در بحث صلات الجماعه شون هست. یادم نیست که به نظرم صلات الجماعه استاد الحسن تقریرات بحث ایشونه، ظاهرا تقریرات اینجور که به ذهنم هست. ایشون میگه که اما عدم المقتضی مع ظهور صیغه به طبعها فی الوجوب لکون الامر فی صحیحت عبدالرحمن فی سیاق بعض المستحبات و المکروهات، بعد صحبت میکنن اینها، میگن یه بحثایی رو مطرح میکنن، میگه الا ان قرینت از ایشون، خودشون میگه الا ان قرینت از سیاق ضعیفتون لا یرفع به حلیت عن الامر ظاهر فی الوجود خصوصا به ملاحظت سائر الاخبار الخالیه عن هذه القرینه فان قرینه السیاق تمنع عن الظهور فالامر لا اقتضا لا انه یقتضی العدم حتی یعارض سائر الاخبار الخالیه عن قرینه السیاق. ایشون ابتداعا در واقع رو تو این کلامشون به دو مبنا اشاره کردن. مبنای ابتدایی ایشون این هست که اصلا قرینه سیاق ظهور رو از بین نمیبره، یه مبنا. مبنای دوم این هست که نه، ظهور رو هم از بین ببره ظهور در خلاف ایجاد نمی کنه. فوقش اینه که ظهور در وجوب از بین بره، این دلیل ظهوری نداشته باشه در وجوب، حالا یا به نحو اهمال یا اجمال، اونو بعدا بحثشو می کنم که این ظهور نداشتن امر در وجوب هم به نحو اهمالی تصویر میشه هم به نحو اجمالی با توضیحی که بعدا خواهم گفت. ولی علی تقدیر ایشون حرفشون این هست که انا این مطلب ایشون مسلم میدونن که ظهور در استحباب پیدا نمی کنه. اگر هم قائل نشیم به این که ظهورش در وجوب باقی میماند، ظهورش در استحباب شکل نمیگیره. بنابراین من هنا یظهر که فرق بین مبنای سوم و چهارمی که اون چهار مبنایی که عرض کردم، مبنای اول این بود که ظهور هم در وجود، مبنای دوم این بود که اصل ظهور در وجود هست تضعیف میشه، مبنای سوم این هم بود که ظهور در استحباب پیدا میکنه، مبنای چهارم این هست که ظهور در استحباب پیدا نمیکنه ولی ظهور در وجودش از بین میره. خب بین مبنای سوم و چهارم فرقش چیه؟ اگر ظهور در استحباب پیدا میکنه، ادله دیگری رو هم که ظهور در وجوب داشته باشه معارض میشن. ولی اگر ظهور در استحباب پیدا نکنه، ولو خودش دیگر از ادله وجوب خارج میشه. ولی اگر ادله دیگری داشته باشیم که اونها دیگه در سیاق استحبابات نباشه، اون ادله رو از حجیت نمیندازه. مرحوم آقای استاول هستم که انه میگن یا مبنای اول درسته، ابتداعا اون مبنای اول رو صحیح میدونن که اصلا امر سیاق امر رو از وجوب و ظهور در وجوب نمیدازه. اگر این نباشه مبنای چهارم، که نتیجه مبنای چهارم این هست که فقط خودش از حجیت و دلیلیت برای وجوب خارج بشه، ولی معارض سایر ادله‌ای که خالی از سیاق هستند نمیشه. خب اینا حالا عبارتایی، حالا من یک سه تا آدرس من میدم، این آدرس ها رو ملاحظه بفرمایید. من بعضیش رو، یکی آقای خویی یه جایی موسوعه امام خویی جلد 15 صفحه 332 یه جایی میگن که ما محصل مطلبش این هست که ولو امر رو میگیم سیاق مضر نیست و در بعضی موارد سیاق مضره. این بعضی شما نظر بفرمایید. شرح عروه مرحوم آقای حائری جلد 3 صفحه 146 این طبیعی شبیه کلام آقای خویی، مبنای آقای خویی رو ایشون دارن، این ملاحظه بفرمایید. بحث خیلی جالب در این بحث شرح تفسیره آغازیاست جلد 3 صفحه 172 کلمات آقای داماد خیلی مفصل موارد متعدد ایشون اون مبنایی که گفتم دارن. حالا من آدرساشو بدم، جلد 2 صفحه 595 صفحه 591 این کتاب الحجه، جلد 3 صفحه 4 صفحه 138 320 352 611 615. ولی خب یه جایی اینا همون مبنایی که جلد 3 صفحه 122 این مطالبی هست که عرض کردم، ولی خیلی جاها عبارته ایشون اینا مواردی بود که همون مبنای دوم رو که ازشون نقل کردیم و حاجه هم زیاد ازشون نقل میکردن دارن، ولی از بعضی عبارتهاشون یه جور دیگه استفاده میشه. کتاب حج جلد 2 صفحه 162 صفحه 207 و کتاب صلات جلد 1 صفحه 37 صفحه 151 صفحه 333 به خصوص بعضیشون این موانی ها با همدیگه جفت و جور کردنش خیلی سخته. جلد 2 صفحه 95 جلد 2 صفحه 81 جلد 3 صفحه 504 یه جای دیگه هست، من آدرسش اینجا یادداشت کردم، مطلبش عبارتش آوردم ولی آدرسش یادم رفته بنویسم، حالا اونم ازش استفاده میشه. جلد 3 صفحه 63 و صفحه 37 و صفحه مدرم هم جلد 3 صفحه 36 و 37 و امثال این. یه مقداری شاید جمع کردن بین فرمایشات و منهای داماد خالی از دشواری نباشه، البته بعضیاش رو مشکل نیست جمع کردنش، ولی لحن بعضیاش لحن شبیه فرمایشات آقای خویی رو میخواد بیان کنه. این یه مقدار حالا بعدا فرمایشات آقای داماد رو هم میاریم و در موردش صحبت میکنه. صلات الجماعه الاصفهانی
سیده
بانه نمیسته کنم کنم بله اسفهانی
مراد اشمان
خوب پس خوب پس منم اسفهانی نوشتن پس خرط جمعه من من خوب هیچی که خونم اصلاح کنم. پس اون عبارتی که در مورد سیده هم بود مرحوم اشمان بسین بود. خوب این سلات الاصفهانی من مشتم به فهم هست. خب ایچی، خب حالا عبارت های دیگر رو من فرصت نکردم که این بحث رو تمام مطالبی که در مورد این بحث هست، من بیشتر با کلمه سیاق و مشتقات اون دنبال کردم و دیگه تقریبا این مطالب عمدش رو اونجور که ملاحظه می فرمایید آوردم. کتاب های اصولی خیلی کم رنگه این بحث، من دنبالش هم کردم یه جای تو جد بیشتر تو بعض بحث های صدر دیدم تو حلقات و امثال اینا، این بحث ها تو محاضرات آقای خویی یه جا هست امثال اینا ندیدم، نمیدونم با چه تعبیری اصلا نیوردن تو اصول دارن خیلی اصلا من که غیر از سرپس ندادن هیچ اصلا مطرحش هم نکردم. حالا این رو ببینید اگر این عبارت هایی بده کردید ما استفاده میکنم.
زور بحث جدا از این جدای از امنت هم نگاه میکنید
اون یه بحث دیگه هست، اونو از بحث اصلی ما اونه نه ما سیاق بحث اصلی اون سیاق تو رو آمه. این بحث رو به صورت یه مقدار سریع و علل مبنا امثال اینا بحث میکنیم، بحث اصلی ما این بحث نیست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.